فرض کنید شما دانشجوی بین المللی هستید توی ترکیه. درس ها سنگینن، هزینه ها همینطور دارن بالا میرن و شما به این فکر میکنید که خب چطور میشه از پس این مخارج بر اومد؟
یه دغدغه خیلی رایجه.
دقیقاً، ولی کار کردن فقط برای پول در آمدن نیست. یعنی یه فرصت برای ساختن یه رزومه بین المللی، برای اینکه توی زبان و فرهنگ غرق بشی و شاید از همه مهمتر مسیر اقامت بعد از تحصیل رو هموار کنی.
درسته.
امروز به درخواست شما میخواییم یه بررسی خیلی عمیق و کاربردی داشته باشیم از دنیای کار دانشجویی در ترکیه. یه راهنمای کامل رو زیر و رو کردیم که به همه چیز پرداخته، از قوانین خشک و جدی گرفته تا بهترین مشاغل و شهرها.
آها.
هدفمون اینه که با هم یه نقشه راه استراتژیک بسازیم، بفهمیم چطور قانونی کار کنیم، کجا دنبال کار بگردیم و چطور بین درآمد امروز و سرمایه گذاری برای فردا یه تعادل خوب برقرار کنیم.
دقیقاً. و نکته ای که این راهنما رو از بقیه متمایز میکنه همین نگاه استراتژیکه. یعنی به کار دانشجویی نه به عنوان یه راه حل موقت برای بیپولی، بلکه به عنوان اولین قدم تو ساختن یه آینده حرفه‌ای نگاه میکنه.
کاملا.
این کار چه توی کافه باشه چه توی آزمایشگاه در واقع یه سرمایه گذاریه. سوال اصلی نیست که چقدر پول در میارم، سوال اینه که این تجربه چه چیزی به من اضافه میکنه و این دیدگاه خب کل بازی رو عوض میکنه.
کاملا درسته. پس بیاد از همین نقطه شروع کنیم. این راهنما دلایل اصلی اهمیت کار دانشجویی رو به 4 بخش کلیدی تقسیم کرده. اولی مورد که البته خیلی هم واضحه، کمک به هزینه های زندگیه.
بله.
طبق این منبع هزینه ماهانه یه دانشجو تو ترکیه حدود 10 تا 15 هزار لیره و با یه کار پاره وقت شما میتونید بین 50 تا 70% این هزینه رو پوشش بدید. اما سوال اینجاست، این عدد 50 تا 70% چقدر واقع بینانه است؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی وقتی یه دانشجو کلی هم دست داره، این یه سناریوی خیلی خوشبینانه است یا واقعا برای همه شدنیه؟
ببین، جواب اینه که واقع بینانه است، اما با یه اگر خیلی بزرگ. این اگر به 2 تا عامل بستگی داره، یکی شهر، یکی هم نوع کار.
آها.
اگه شما استانبول باشید و بتونید یه کار تخصصی مثل تدریس خصوصی زبان پیدا کنید که درآمدش بالاست، بله، پوشش 70% هزینه ها کاملا ممکنه. اما اگه توی شهر کوچیک‌تر مثل بورسا یه کار با حداقل دستمزد تو کافه داشته باشید، این عدد شاید به 40 یا 50% نزدیکتر باشه.
پس انتظارات باید واقعی باشه.
دقیقاً. شما باید انتظاراتتون رو بر اساس شرایط خودتون تنظیم کنید. این یه عدد ثابت برای همه نیست.
این نکته خیلی مهمیه. خب دلیل دوم که به همون بحث سرمایه گذاری برمیگرده، ساختن رزومه بین المللیه. راهنما تاکید میکنه که حتی کار توی کافه هم تجربه کاری حساب میشه.
بله، و من میخوام روی این نکته خیلی تاکید کنم. دانشجوها اغلب قدرت این تجربه ها رو دست کم میگیرن.
درسته.
ببینید، یه کارفرمای آینده شما تو آلمان یا کانادا وقتی تو رزومتون میبینه باریستا استانبول، فقط به این فکر نمیکنه که شما قهوه درست کردن بلدید.
نه، فراتر از اونه.
دقیقاً. اون میفهمه که شما تونستید با یه فرهنگ کاری خارجی سازگار بشید، با مشتریا به یه زبان دیگه ارتباط برقرار کردید و زیر فشار زمانتون رو مدیریت کردید. اینا مهارت‌های نرمی هستن که همه جای دنیا ارزشمندن و تو هیچ کلاسی هم تدریس نمیشن.
و البته دلیل سوم، تقویت زبان ترکی. منبع میگه بهترین کلاس زبان محیط کاری واقعیه، جایی که مجبوری حرف بزنی. و چهارم که شاید استراتژیک ترین بخش ماجرا باشه، اینه که کار دانشجویی میتونه مسیر شما رو برای گرفتن اقامت کاری بعد از تحصیل به شدت هموار کنه.
این نکته حیاتیه. خیلی از دانشجوها اصلا به این فرصت فکر نمی کنن. وقتی شما با مجوز رسمی کار میکنید، توی سیستم اداری و بیمه ترکیه به عنوان یه نیروی کار بالقوه ثبت میشید. شما دیگه یه فرد کاملا ناشناس برای سیستم نیستید.
آها، یعنی یه سابقه برات درست میشه؟
100%. وقتی فارغ التحصیل میشید و دنبال کار تمام وقت میگردید، شما سابقه کار و پرداخت بیمه دارید. این یه امتیاز خیلی بزرگه که شما را از هزاران فارغ التحصیل دیگری که تازه میخوان وارد سیستم بشن جلو میندازه.
بسیار خوب، این دلایل کاملا قانع کننده بود. اما حالا میرسیم به بخش حساس ماجرا، قوانین بازی. بخشی که یه اشتباه کوچیک میتونه کل اقامت تحصیلی شما رو به خطر بندازه. پس بیاین با دقت این بخش رو باز کنیم. همه دانشجوها از روز اول اجازه کار ندارن، درسته؟
کاملا. قوانین کاملا مشخص و تفکیک شده هستن. قانونگذار فرض رو بر این گذاشته که دانشجوی سال اول کارشناسی باید تمام تمرکز رو بذاره روی سازگاری با محیط تحصیلی جدید، فرهنگ ترکیه و خب البته درساش.
منطقیه.
به همین دلیل اجازه کار قانونی فقط از سال دوم به بعد و اون هم به صورت محدود، یعنی حداکثر 20 ساعت در هفته صادر میشه.
پس برای دانشجوهای کارشناسی سال اول فقط درس و جا افتادن، اما برای مقاطع بالاتر چطور؟ شرایط برای ارشد و دکترا فرق میکنه؟
بله، برای اونها متفاوت.
طبق این راهنما اونها از همون اول دوره میتونن برای مجوز کار پاره وقت اقدام کنن. دانشجوهای ارشد تا 24 ساعت و دکترا بین 30 تا 36 ساعت در هفته مجاز به کار هستند.
و این تفکیک هم منطقیه. از دانشجوهای تحصیلات تکمیلی انتظار میره سریعتر وارد فضای پژوهشی و حرفه‌ای بشن. اما اینجا یه هشدار بسیار بسیار جدی تو منبع وجود داره که باید با حروف درشت زیرش خط کشید. کار کردن بدون مجوز یه بازی خیلی خطرناکه.
و عواقبش فقط جریمه مالی نیست، درسته؟
اصلا.
منبع به جریمه نقدی حدود 10 تا 20 هزار لیر برای دانشجو و جریمه سنگین‌تر برای کارفرما اشاره کرده. اما بخش ترسناک ماجرا اینه که این کار میتونه به لغو کارت اقامت یا همون ایکامت شما منجر بشه.
بله، و حتی ممکنه
با ممنوعیت ورود به ترکیه روبر بشید. یعنی تمام زحمات شما برای پذیرش و اومدن به اینجا به راحتی از بین میره.
دقیقاً. پس این قانون شماره 1ه. هر چقدرم که یه پیشنهاد کاری وسوسه انگیز باشه، اگه قراره سیاه یا بدون مجوز باشه باید ازش دوری کنید. ریسکش به هیچ وجه نمیارزه. این یه خط قرمز مطلقه.
فرض کنیم شما شرایط قانونی رو دارید و میخواید همه چیز رو درست و اصولی پیش ببرید. مراحل گرفتن مجوز کار یا همون ورک پرمیت چیه؟ راهنما میگه این فرایند معمولاً بین 30 تا 45 روز طول میکشه. قدم اول و مهمترین قدم پیدا کردن یک کارفرماست. این نکته کلیدیه. شما به تنهایی نمیتونید درخواست مجوز بدید.
این نکته خیلی خیلی مهمه. یعنی اینطور نیست که شما برید وزارت کار و بگید من دانشجو هستم و میخوام کار کنم. نه. شما باید اول یه شرکت، یه کافه یا یه مؤسسه‌ای رو پیدا کنید که حاضر باشه شما رو استخدام کنه و مسئولیت طی کردن مراحل اداری رو به عهده بگیره.
پس بار اصلی روی دوش کارفرماست.
دقیقاً. و به همین دلیل پیدا کردن کارفرمایی که مایل به این کار باشه خودش یه چالشه.
درسته. بعد از پیدا کردن کارفرما، قدم دوم اینه که اون از طریق سیستم آنلاین وزارت کار درخواست رو برای شما ثبت کنه و مدارکی مثل پیشنویس قرارداد کاری و اطلاعات بیمه رو آپلود کنه. همزمان شما هم باید یه سری مدارک آماده کنید.
بله، و این مدارک رو باید از قبل آماده داشته باشید تا فرایند سریع‌تر پیش بره.
درسته. قدم سوم همینه. شما باید کپی کارت اقامت معتبرتون که حداقل باید 6 ماه اعتبار داشته باشه، نامه استقلال به تحصیل رسمی از دانشگاه و شماره مالیاتی یا ورگی نوماراسی رو آماده کنید.
شماره مالیاتی گرفتنش راحته.
آره، خیلی راحت آنلاین میشه گرفت. کنار اینها یه رزومه ساده هم لازمه. بعد از اینها تو قدم چهارم هزینه درخواست پرداخت میشه که برای سال 2025 حدود 2500 تا 3000 لیر تخمین زده شده.
و در نهایت قدم پنجم، اگه همه چیز درست باشه، کارت مجوز کار یا چالیشما ایزنی کارتی برای شما صادر میشه و از اون لحظه به بعد شما یه نیروی کار قانونی در ترکیه محسوب میشید.
اما یه نکته خیلی جالب تو این راهنما وجود داره. گفته شده که بعضی فعالیت‌ها اصولاً نیازی به این مجوز پیچیده ندارن. این میتونه یه نقطه شروع عالی برای خیلیا باشه.
بله، این در واقع یه منطقه خاکستری قانونیه که فرصت‌های خوبی ایجاد می‌کنه. کارهایی مثل تدریس خصوصی زبان، چه فارسی به ترکا، چه انگلیسی، یا پروژه‌های فریلنسری مثل طراحی گرافیک، برنامه‌نویسی یا تولید محتوا برای مشتریای آنلاین معمولا نیازی به مجوز کار ندارن.
یعنی تا وقتی قرارداد رسمی با یه شرکت ترکیه‌ای نباشه مشکلی نیست؟
شرط اصلیش همینه که شما به صورت رسمی با یه شرکت ترکیه‌ای قرارداد امضا نکنید و حقوق ثابت ماهانه نگیرید. این کارا معمولا پروژه‌ای هستن. البته همکاری‌های پژوهشی داخل دانشگاه هم تو همین دسته قرار می‌گیرن.
خب پس وقتی مراحل قانونی رو پشت سر گذاشتید، سوال بزرگ اینه. چه کارهایی واقعاً برای یه دانشجو در دسترسه؟ منبع این کارها رو به دو دنیای کاملاً متفاوت تقسیم می‌کنه. کارهای داخل دانشگاه و کارهای بیرون از دانشگاه.
کارهای داخل دانشگاه یا آن کمپس معمولاً در دسترس‌ترین گزینه‌ها هستن، به خصوص برای دانشجوهای سالهای اول.
آها.
یه بزرگشون اینه که ساعت کاری منعطفی دارن و با برنامه درسی شما تداخل ندارن. برای رزومه هم عالین. اما خب درآمدشون معمولا کمتره، حدود 8000 لیر در ماه.
در مقابل دنیای کارهای بیرون از دانشگاه یا آف کمپس قرار داره که تنوع و درآمد بیشتری داره. از کار تو کافه، رستوران گرفته تا کارهای تخصصی تر مثل تدریس خصوصی، تور لیدری یا کارهای دیجیتال مارکتینگ.
درآمد این کارها بالاتر هم هست.
بله بالاتره، ولی یه شرط اساسی داره. حتما به همون مجوز کاری که درباره صحبت کردیم نیاز دارن.
خب حالا سوال اصلی اینه، چطور این کارها رو پیدا کنیم؟ فقط دونستن این که چه کارهایی وجود داره کافی نیست. راهنما چند تا ابزار خیلی کاربردی رو معرفی کرده.
دقیقاً. منبع به سایت‌های کاریابی مثل career.net، Indeed Turkey و Elemon.net اشاره کرده. اما تفاوت اینها چیه؟ یعنی باید تو همه‌شون دنبال کار بگردیم؟
نه لزوماً، باید هوشمندانه عمل کرد. ببینید کریر نت بزرگترین و رسمی‌ترین سایت کاریابی ترکیه است. اگه دنبال کار پاره وقت توی شرکت معتبر یا مرتبط با رشته‌تون هستید، اینجا بهترین جاست.
آها.
اما برای پیدا کردن یه کار سریع خدماتی مثلا توی کافه، سایت elemon.net یا اپلیکیشن‌های موبایلی مثل ایسپول خیلی کارآمدترن. لینکدین هم برای ساختن شبکه حرفه‌ای و پیدا کردن کارهای تخصصی‌تر عالیه.
پس استراتژی برای هر پلتفرم فرق می‌کنه. نکته دیگه هم شبکه‌سازیه. راهنما به استفاده از تابلو اعلانات دانشگاه و گروه‌های مجازی ایرانیان اشاره کرده.
و این شاید از همه سایت‌های کاریابی مهم‌تر باشه. خیلی از بهترین فرصت‌ها هیچ وقت آنلاین آگاهی نمی‌شن. از طریق صحبت با استادا، دانشجوهای سال بالایی و دوستانی که شاغلن میتونید به این فرصت‌های پنهان دست پیدا کنید.
یعنی ارتباطات چهره به چهره.
کاملا. گاهی وقتا فقط با حضور تو محله‌های شلوغ دانشجویی مثل بشیکتاش یا کادیکوی و تحویل دادن یه رزومه چاپ شده به کافه‌ها میتونید سریع‌تر از صدها درخواست آنلاین به نتیجه برسید.
و اینجا یه هشدار خیلی جدی هم داده شده. مراقب مؤسسات کاریابی کلاهبردار باشید. تأکید شده که هرگز تحت هیچ شرایطی قبل از پیدا کردن کار پولی به هیچ مؤسسه‌ای پرداخت نکنید.
این یه تله کلاسیکه. مؤسسات معتبر هزینه خودشون رو بعد از استخدام شما و معمولاً از کارفرما میگیرن، نه از شما که دنبال کارید. هر کسی که از شما برای پیدا کردن کار پول پیش خواست به احتمال خیلی زیاد کلاه برداره.
بسیار خوب. حالا میرسیم به بخش هیجان انگیز حساب و کتاب، درآمدها در مقابل هزینه ها. منبع برآورد کلی از درآمدها ارائه داده. مثلا برای یه دستیار پژوهشی درآمد ماهانه بین 5 تا 8 هزار لیره.
که خیلی زیاد نیست.
نه. در مقابل کار توی کافه یا رستوران میتونه بین 8 تا 12 هزار لیر درآمد داشته باشه. اما درآمد واقعی تو کارهای تخصصی تره. برای تدریس خصوصی زبان این عدد میتونه به 15 تا 25 هزار لیر هم برسه و برای کارهای فریلنسری مثل طراحی گرافیک درآمد میتونه تا 30 هزار لیر یا حتی بیشتر هم بالا بره.
حالا اگه این اعداد رو بذاریم کنار هزینه زندگی تو شهرهای مختلف، تصویر کاملتر و استراتژیکتری به دست میاریم. اینجاست که شما باید یه تصمیم مهم بگیرید.
دقیقاً. مثلا استانبول یک کلان شهر با بی نهایت فرصت شغلی، درآمدها هم بالاتره. اما در مقابل هزینه زندگی هم سر به فلک میکشه. یعنی ماهانه بین 12 تا 15 هزار لیر. چطور یه دانشجو باید این معادله رو حل کنه؟
این یه انتخاب بین فرصت و هزینه است. تو استانبول شانس پیدا کردن کار خوب بالاتره، اما فشار مالی هم بیشتره. در مقابل شهری مثل آنکارا رو داریم. به عنوان پایتخت فرصت‌های اداری و دانشگاهی خوبی داره و هزینه زندگی کمتره، حدود 10 تا 13 هزار لیر.
اما خب به اندازه استانبول پویا نیست.
دقیقاً، انتخاب بین این دو، انتخاب بین دو سبک زندگی و دو استراتژی شغلی متفاوته.
و بعد شهرهای خاص‌تری مثل آنتالیا، ازمیر و بورسا رو داریم. آنتالیا تو تابستون به خاطر گردشگری بهشت کار دانشجویه، اما تو زمستون تقریباً هیچ کاری پیدا نمیشه.
یه کار کاملاً فصلیه.
کاملاً. ازمیر و بورسا هم شهرهای دانشجویی عالی با هزینه زندگی مناسب ترن، اما خب طبیعتاً فرصت‌های شغلی توشون محدودتر و درآمدها کمتره.
پس انتخاب شهر باید فراتر از رتبه دانشگاه باشه. شما باید از خودتون بپرسید من آدمی هستم که توی محیط پر رقابت مثل استانبول شکوفا میشم یا ترجیح میدم تو شهری آرومتر با هزینه کمتر زندگی کنم و بیشتر روی درسم تمرکز کنم. این یه تصمیم کاملا شخصیه.
برای اینکه این بحث رو ملموس تر بشه، راهنما چند تا تجربه واقعی از دانشجوهای ایرانی رو گفته که فوق‌العاده آموزنده است. مثلا داستان مریم، دانشجوی کارشناسی توی استانبول.
آها.
اون توی کافی شاپ کار میکنه، ماهانه حدود 8000 لیر درآمد داره و مهمتر از اون میگه زبان ترکیش به لطف همین کار از این رو به اون رو شده. توصیه کلیدی اون اینه: حتما قبل از شروع کار قرارداد و شرایط بیمه رو با دقت چک کنید.
تجربه مریم یه نمونه کلاسیک و موفقه. ترکیب درآمد معقول، یادگیری فشرده زبان و کسب تجربه کاری واقعی. این یه برد سه جانبه است.
تجربه بعدی از علی، دانشجوی ارشد مهندسی تو آنکاراست. اون به عنوان دستیار پژوهشی تو دانشگاه کار میکنه. حقوقش کمتره، حدود 5 تا 6000 لیر. اما معتقد این تجربه و اسم استاد معتبری که تو رزومش میاد برای آینده حرفه‌ای و اپلای دکترای اون خیلی ارزشمندتر از چند هزار لیر درآمد بیشتر بوده.
این دقیقاً همون نگاه استراتژیکیه که اول بحث بهش اشاره کردیم. علی در واقع داره کاری میکنه که میشه بهش گفت سرمایه گذاری با بازدهی بالا در آینده. اون پول نقد امروز رو با سرمایه شغلی فردا معامله کرده.
و تجربه سوم از نگار، دانشجوی دکترای گردشگری تو آنتالیاست. اون تو تابستون به عنوان تور لیدر کار کرده و درآمد فوق‌العاده‌ای حدود 15000 لیر در ماه داشته. اما هشدار اون اینه که این کار کاملا فصلیه و نمیشه روی درآمدش برای کل سال حساب کرد.
وقتی این سه تا داستان رو کنار هم میذاریم یه الگوی واضح میبینیم. اینا فقط سه تا داستان متفاوت نیستن، بلکه سه استراتژی متفاوت برای کار دانشجویی هستن.
چه جالب.
استراتژی مریم یادگیری و بقاست. استراتژی علی ساختن رزومه تخصصیه و استراتژی نگار کسب حد اکثر درآمد در کوتاه‌ترین زمانه. هیچ کدوم برتر از دیگری نیست. هر دانشجو باید ببینه کدوم استراتژی با اهداف بلند مدتش همخونی بیشتری داره.
و در نهایت این راهنما به آینده بعد از تحصیل هم اشاره میکنه. داشتن سابقه کار قانونی و پرداخت بیمه تو دوران دانشجویی شانس تبدیل ویزای دانشجویی به ویزای کاری رو بعد از فارغ التحصیلی به شدت افزایش میده.
و این مسیر میتونه حتی به اقامت دائم هم منجر بشه. طبق قانون بعد از 5 سال کار رسمی و پرداخت مداوم مالیات و بیمه شما میتونید برای اقامت دائم ترکیه درخواست بدید. پس اون کار پاره وقت دانشجویی که امروز شروع میکنید در واقع میتونه اولین قدم توی مسیر خیلی طولانی تر و جدی تر باشه.
عالی بود. پس اگه بخوایم کل این بررسی عمیق رو تو چند نکته کلیدی و کاربردی برای شما خلاصه کنیم، اول قانون خط قرمز شماست. هرگز بدون مجوز رسمی کار نکنید. عواقبش اونقدر سنگینه که به هیچ وجه ارزش ریسک کردن رو نداره.
دوم، تو پیدا کردن کار استراتژیک عمل کنید. از ابزارهای مختلف برای اهداف مختلف استفاده کنید. کاریر نت برای کارهای رسمی، المان نت برای کارهای خدمتی و شبکه سازی برای فرصتهای پنهان. فقط به یه روش اکتفا نکنید.
و نکته سوم و شاید مهمترین، هوشمندانه انتخاب کنید. قبل از قبول هر کاری از خودتون بپرسید هدف من از این کار چیه؟ آیا دنبال پول هستید، تجربه یا تقویت رزومه؟ گاهی یک کار با درآمد کمتر اما مرتبط با رشتتون بهترین سرمایه گذاری برای آینده شماست.
و در آخر یه سوال برای این که با خودتون به خانه ببرید و بهش فکر کنید. ما تو دنیای زندگی میکنیم که کارهای فریلنسری و دیجیتال به سرعت در حال رشدن، واقعیتی که این راهنما هم بهش اشاره کرده. با این وجود قوانین کار دانشجویی تو ترکیه هنوز خیلی سنتی و مبتنی بر مدل کارفرما و کارمنده. سوال اینجاست که این قوانین چطور باید خودشون رو با واقعیت جدید اقتصاد دیجیتال تطبیق بدن؟ آیا در آینده نزدیک ممکنه شاهد ایجاد نوع جدیدی از مجوز کار، مثلا مجوز فریلنسری دانشجویی باشیم؟ و اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، این موضوع چه فرصت‌ها یا چالش‌های قانونی جدیدی برای شما به عنوان یک دانشجوی بین‌المللی ایجاد خواهد کرد؟